أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد اعتبار عدالت در مرجع تقلید ادله‌ای مورد بررسی قرار گرفت، یکی دلیل اجماع بود، دوم آیات و سوم روایات. در بین روایات، روایتی که منسوب به روایتی از تفسیر منسوب به امام عسکری نقل شد، همون روایت معروف فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه تا آخر، که به حداقل دو فقره و دو قسمت و دو جمله این روایت استدلال شد که به طور واضح تری دلالت بر اعتبار عدالت می کند. خب عرض کردیم که به این روایت هم سندن و هم دلالتن اشکال شده، اما اشکال سندی به روایت این است که این روایت از نظر سندی دارای ضعف. مرحوم آقای خویی در مورد تفسیر منسوب به امام حسن عسکری دو احتمال میدن. طبق یک احتمال سند این روایت ضعیفه، اما طبق احتمال دیگر خب این مشکل در اون نیست. حالا احتمالی که احتمال اولی که در اینجا داده می شود این است که این تفسیر که راوی از اون مرحوم شیخ صدوق وسائط بین شیخ صدوق و امام عسکری علیه السلام افرادی هستند که اینها محل اشکالند. افرادی مثل محمد ابن قاسم استرابادی ضعیف هستند، یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد ابن سیار اینها هم مجهولن. علامه در خلاصة الاقوال در مورد محمد ابن قاسم میگوید ضعیف کذاب روا یعنی صدوق انهو تفسیرن یرویه ان رجلین مجهولین. علامه در کتاب خلاصه میگه این محمد ابن قاسم ضعیف و کذابه و شیخ صدوق از این محمد ابن قاسم تفسیری را روایت کرده که اون محمد ابن قاسم خودش اون را از دو نفر مجهول نقل کرده که احدهما یعرف به یوسف ابن محمد ابن زیاد و الاخر علی ابن محمد ابن یسار ان ابیه ما ان ابی الحسن الثالث علیه السلام و تفسیر موضوع ان سهل دیباجی ان ابیه به احادیث من هذه المناکیر خلاصة الاقوال صفحه 404. خب ببینید طبق این احتمال این تفسیری که منسوب به امام عسکری است از این طریق نقل شده، یعنی شیخ صدوق از محمد ابن قاسم و اون از اون دو نفر تا از امام عسکری علیه السلام. خب کسی مثل محمد ابن قاسم و اون دو نفر به نظر مرحوم علامه مخدوشن، مرحوم آقای خویی هم همین رو تأکید دارن. لذا اگر ما بخوایم این تفسیر را با این طریق نگاه بکنیم، این یک تفسیر ضعیف، این یک طریق ضعیفیه. لذا حالا اینکه این روایت در این تفسیر نقل شده، ما نمی‌تونیم به این روایت اعتماد کنیم، چون اصلا این طریق و این سند محل اشکال. اما طریق احتمال دیگر این است که ما بگیم این تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام همون کتابی است که ابن شهر آشوب در مناقب اون رو ذکر کرده. بنابر اون چه که صاحب مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری نقل میکنه، این تفسیر سندش صحیحه، چون حسن ابن خالد برقی برادر محمد ابن خالد این تفسیر رو از کتابهایی میداند که به املاء امام عسکری علیه السلام نوشته شده. خود حسن ابن خالد هم توسط نجاشی توثیق شده و طرق صحیح به او وجود داره. منتها مشکل اصلی این است که این کتاب تفسیر حدود 120 جلد است علام و نقل، و این رو در اعداد کتاب‌های برقی شمردن و به دست ما نرسیده. خب اگر احتمال دوم باشه، این درسته، سندش مورد اعتماده و ظاهرم این است که این تفسیر غیر از اون تفسیری است که صدوق از محمد ابن قاسم استرابادی نقل میکنه. خب محصل اون چه که از نظر سندی درباره این روایت گفته شده اینه، اون چه که در دست ماست سندش مشکل داره، اون چه که سندش مورد قبول و اعتماد به دست ما نرسیده. پس این روایت در اون تفسیری از امام عسکری موجود است که سندش محل اشکاله. پس ملاحظه فرمودید در مورد تفسیر منسوب به امام عسکری دو احتماله. طبق یک احتمال سندش معتبره که این روایت به اصطلاح در اون کتاب اصلا در دست ما نیست، طبق یک احتمال سند ضعیفه، این روایت در اون به اصطلاح وجود داره، بذار این سندش محل اشکاله. خب این رو عرض حضور شما از نظر سند به اصطلاح محل اشکال دونستن، مخدوش دونستن. مرحوم آقای خویی در کتاب اجتهاد و تقلید تنقید صفحه 184 حالا اجمالا به این مطالب اشاره کردن. از نظر دلالت هم سه اشکال به این روایت شده که دو تا این اشکالات رو مرحوم آقای خویی فرمودن، یه اشکال دیگری هم هست. روایت دلالت میکنه بر این که تقلید از کسانی جائز است که مورد اطمینان باشند. روایت طولانی بود، روایت میگه از کسانی میشه تقلید کرد که اهل خیانت و کذب نباشند، یعنی کسانی باشند که بشه به قول اونها اعتماد کرد. لذا پیروی آراء چنین کسانی اندل اغلا مذموم نیست. اما اگر اهل دروغ و خیانت و اکل حرام و رشوه و امثال اونها باشن نمیشه از اونها تقلید کرد. این به اصطلاح چیزیست که از این روایت استفاده میشه. شاهد بر این مطلب هم این است که روایت در مقام فرق بین عوام ما و عوام یهود، عوام یهود از علماشون تقلید می کردن با اینکه می دانستند علمای اونها اهل کذب صریح، اکل حرام، رشوه و اهل تغییر و تبدیل در احکام خدا هستند و اونها می دانستن کسی که چنین کارهایی را انجام بدهد فاسق است، اما معذالک از اونها تبعیت می کردن و می کنن. لذاست که خداوند عوام یهود را و علمای اونها را مذمت کرده و می فرماید فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای بر کسانی که کتاب ها را از پیش خودشون می نویسند و بعدم جنین از طرف خداست. این مذمت نسبت به علمای یهود شده که این الذین یکتبون الکتاب در روایتی تفسیر شده به قوم یهود. خب این روایت در ادامه میگوید اگر عوام ما هم از علمای خود این چیزها را بدانند، یعنی فسق آشکار و عصبیت و حرص بر دنیا و حرام و عرض به حضور شما امثال اینها، ولی معذالک از علمای خودشون تقلید کنن، اینها هم مثل اون عوام یهود خواهند شد. که خداوند اونها را به خاطر تبعیت از علمای خودشان مورد مذمت قرار داده. خب معنای این جملات و کلماتی که در روایت آمده چیه؟ معناش اینه امام در واقع میخوان بگوین تقلید از کسی جایز است که مورد وثوق و اطمینان باشه و اهل خیانت و دروغ نباشه، که بشه بر قول او اعتماد کرد. عقلا هم پیروی از آراء چنین کسی رو مذموم نمیدونن. خب آیا از این مقدار بیان ما میتوانیم اعتبار عدالت رو استفاده کنیم؟ اون که از این روایت فهمیده میشه وساقته. گفتن این روایت دلالت میکنه همین که کسی مورد وثوق باشه، اهل خیانت نباشه، اهل کذب صریح نباشه، اندل اغلا رجوع به او صحیحه، لذا هیچ دلالتی بر اعتبار عدالت نداره. این اشکال اول به این روایت. اشکال دوم این است که سلمنا که روایت دلالت بر اعتبار عدالت بکند حدوثاً، اما دلالت بر اعتبار عدالت بقاءً نمی کنه، چون فوقش این است که میخواد در حال عدالت از او تقلید بکنه. این اون وقتی که تقلید را آغاز کرده این شخص عادل بوده، پس صدق علیه انه مقلد لهذا الشخص. حالا اگر بعدن این مرجع تقلید فاسق و منحرف شد، بقای بر تقلید اشکالی نداره، چون صدق تقلید شده، این مقلد شده، خب میتواند در ادامه هم تقلید بکنه. این دوتا اشکال رو همطور که عرض کردیم مرحوم آقای خویی در کتاب اجتهاد و تقلید صفحه 184 و 185 ذکر کردن. یه اشکال سومی هم اینجا وجود داره که بر فرض ما دلالت حدیث را بر اعتبار عدالت بپذیریم و وصف عدالت رو برای فقیه لازم بدانیم، اما به این تعبیر فلل عوام ان یقلدو که دقت میکنیم، ظاهر این تعبیر اینه که تقلید از کسی که دارای این صفات باشد واجب است. فلل عوام ان یقلدو، یقلدو کسی که این صفات رو داره که یکیش عدالته، پس تقلید از عادل میشه واجب. و مفهوم این بیان این است که کسی که این صفات را ندارد تقلید از او واجب نیست، لذا این روایت دلالت بر منع تقلید از کسی که این صفات از جمله عدالت را ندارد نمی کنه. ببینید فوقش اینه، اگر شخص عادل بود تقلید او میشه واجب، اما اگر عادل نبود تنها چیزی که روایت نفی میکنه نفی وجوبه، نفی جواز که نمیکنه. پس میشه از غیر عادل هم تقلید کرد. پس روایت دلالت بر اعتبار عدالت نمیکنه. فوار میگه اگر عادل بود تقلید واجبه، اما اگر عادل نبود چی؟ نفی وجوب از وجوب تقلید از چنین شخصی میشه. نفی وجوب یعنی جواز. پس کسی که عادل نیست جواز و تقلیده میشه. ما داریم نقل میکنیم، نپذیرفتیم، میخوایم اینا رو حالا بعد مستشکل چیه؟ خب
اجازه تحمیل از غیر عادل در صورت نبود شخص عادل یا در صورت وجود شخص عادل هم بهشون از غیر عادل
نه دیگه. ببینید ظاهرن حالا نسبت به اون جهت به صراحه متعرض نشدن، ولی ظاهرن وقتی میگه تقلید از عادل واجبه، خب یعنی چی؟ بله. اما اگر عادل نبود، مراد فرمود ظاهر حرف اینه، گرچه حالا به صراحت نسبت به این جهت چیزی نگفته. خب اما ببینیم آیا این اشکالات سندی و دلالی نسبت به این روایت وارد هست یا نیست. مرحوم آقای فاضل در مورد اشکال سندی آقای خویی به این روایت میگویند عمده اشکال سندی آقای خویی از دو جهته. یکی از جهت راویان که نسبت به محمد ابن قاسم اسطرآبادی میگن ضعیفه و دو راوی دیگر رو هم مجهول میدونن. جهت دوم مربوط به تفسیری است که در دست ماست که اصل انتساب این تفسیر به امام عسکری محل شبهه است، چون یه تفسیری که در دست ماست یک جلدیه از یه طریق نقل شده، تفسیری که صاحب مناقب به امام عسکری نسبت داده 120 جلده که اونم در اختیار ما نیست.
یعنی روایت
هیچ تفسیری نداره. چرا؟ منتها این طریقش مشکل داره. اصلا اصل انتساب این تفسیر به امام عسکری مشکل داره. خب پس ایشون میگن اشکال آقای خویی عمدتا در این دو جهته و هر دو جهت قابل دفعه. اما در مورد محمد ابن قاسم اسطرآبادی که علامه او رو تضعیف کرده میگن این تضعیف علامه مستند به ابن قزائریه. تضعیفات ابن قزائری چندان اعتبار نداره. پس در رابطه با خود محمد ابن قاسم مشکلی نیست، چون ریشه تضعیفات ابن قزائری است که اون مشالله نه تضعیفاتش اشکال نداره، چون خیلی تضعیف کرده افرادی را که مسلماً مورد قبول و اعتماد بودن. اما اون دو نفر یعنی یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد ابن یسار یا سیار باید باشه، عرض به حضور شما، اینها گفته شده مجهولن. اما مرحوم طبرسی در احتجاج تصریح میکنه به این که اینها شیعه امامیه هستن، احتجاج جلد 1 صفحه 7. به علاوه این که خود شیخ صدوق به محمد ابن قاسم اعتماد داره و زیاد ازش نقل میکنه و همین کثرت نقل شیخ صدوق در کتب متعدد از او برای توصیل او کفایت میکنه. این راجع به جهت اول. اما جهت دوم، یعنی این که این تفسیر موجود بین ایدینا غیر از تفسیری است که صاحب مناقب گفته، این هم قابل دفعه، چون ظاهر این است که این تفسیر یک جزئی از اون تفسیر 120 جلدی است. چرا شما میگید دو تا تفسیره؟ از اون 120 جلد همین یک جلد باقی مونده. حالا به چه دلیل این ادعا رو میکنن؟ میگن شاهدش هم این است که ابن شهر آشوب که اصل در نسبت این تفسیر به برقی است، در مناقب از همین تفسیر موجود که استرابادی اون رو روایت کرده نقل میکنه. لذا معلوم میشه سند این تفسیر منحصر در محمد ابن قاسم استرابادی نیست. خب پس مرحوم آقای فاضل در مورد این اشکال سندی به روایت پاسخ میدن به مرحوم آقای خویی و هر دو اشکال ایشون رو جواب بدن. البته اشکال سوم رو آقای خویی نداشتن. حالا ما باید ببینیم این پاسخهای مرحوم آقای فاضل به آقای خویی درست یا نه. به نظر میرسه بعضی از نقاط این پاسخ محل تأمله. در مورد محمد ابن قاسم استرابادی با توجه به استناد تضعیف علامه به ابن قزائری و ضعف تضعیفات او، شاید مشکل قابل حل باشه، مخصوصا این که خود شیخ صدوق از او زیاد نقل کرده و لذا در این بخش ما با ایشون مخالفتی نداریم. اما در مورد اون دو نفر دیگر، یعنی یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد ابن سیار، خب این دو نفر با صرف فرموده طبرسی که اینها شیعه امامی هستند، جهالت مضر به راوی برطرف نمیشه. ببینید درسته یه مقداری از اون جهالت در میان، فرمودن اینا شیعه امامی هستن، اما مسئله اصلی در مورد راویان احادیث مسئله وثاقت اونهاست. در این مورد که مرحوم طبرسی چیزی نگفته که عرض حضور شما اینها آیا موثق بودن یا نبودن. لذا این گفته مرحوم طبرسی مشکلی به حل ببخشید کاری که مرحوم طبرسی مسئله مجهولیت این دو نفر رو نمیتونه حل بکنه. اینکه مشکل به قوت خودش باقیست. در مورد جهت دوم هم که مرحوم آقای فاضل فرمودن این تفسیر موجود بین ایدینا جزئی و جلدی از همون تفسیر 120 جلدی است که ابن شهر آشوبون رو گفته، این شاهد محکمی برش نیست. تا ثابت کنه این تفسیر جزئی از همون تفسیر. لذا اطمینان به انتساب کتاب به امام عسکری حاصل نیست، کما اینکه نهایتاً خود مرحوم آقای فاضل با این که تلاش کردن اشکالات آقای خویی را به این روایت، اشکالات سندیش را جواب بدن، نهایتاً بازم عرض بود شما رسیدن به اینجا که انسان نمیتونه اطمینان پیدا کنه این تفسیر منسوب به امام عسکری، مخصوصاً با عنایت به بعضی از مطالبی که در این کتاب آمده، بعضی از داستانهای طولانی، بعضی از به اصطلاح معجزات عجیب و غریب عنایت فرمودید. لذا اجمالا اگر بخوایم یک جمع‌بندی راجع به این روایت داشته باشیم، از نظر سندی عرض به حضور شما محل اشکال. منتها حالا از اونجایی که به صدا شاید اکثریت فقها، مشهور فقها به این روایت عکس کردن و عمل کردن، اون وقت از جهت دیگری ما می توانیم به او عکس بکنیم. اینها همه در مورد اشکالات سندی. اما در مورد اشکالات دلالی به نظر میرسه اشکال دلالی مرحومای خویی به روایت وارد نیست، چون اولا مسئله وساقت به عنوان یکی از صفات لازم برای مفتی و عدالت به عنوان وصف دیگری از اوصاف مستقلاً از روایت استفاده میشه. یعنی درسته که در روایت وثاقت رو گفته، اطمینان به عدم دروغگویی صریح، اما در کنار این به مسئله به اصطلاح اکل حرام و رشوه و عرض به حضور شما امثال اینها اشاره کرده. خود مرحوم آقای خویی، ببینید تعبیر ایشون رو نگاه کنید، خود مرحوم آقای خویی در تقریر دلالت روایت فرمودن ثم، این عبارت ایشونه، بینا، یعنی بینا امام علیه السلام، ان عوامنا ایزن کذالک اذا عرفو من علمائهم الفسق الظاهر والاسدیت الشدیده و تکالب علی الدنیا و حرامها. عوام ما همینطورن، اگر از علماشون ببینید، اذا عرفو من علمائهم الفسق الظاهر والعصبیت شدیده فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم. کسی که از اینها تقلید بکنه مثل یهودیست که خداوند تبارک و تعالی اونها را به خاطر تقلید از فسقه علمایشون مذمت کرده. یعنی خود مرحوم آقای خویی داره میگه مذمت عوام یهود به خاطر تقلید از فساق از علمایشونه، اینجا کاری به مسئله وثاقت نداره. اصلا وثاقت یه چیزیست، مسئله به اصطلاح عدالت چیز دیگری است. این عبارت مال صفحه 185 از تنقید کتاب اجتهاد و تقلید. خب پس این اولا که ما وقتی به مجموع صدر و ذیل روایت که دقت می‌کنیم، این برامون به دست میاد که از حضور شما علاوه بر مسئله عدالت، مسئله وساقت هم از حضور شما ذکر شد. علاوه بر مسئله وساقت، مسئله عدالت هم ذکر شد. این اشکال اول. ثانیا، اگرچه صدر روایت در مقام مذمت عوام یهود و مذمت عوام ماست اگر مثل اونها باشن، اما در ذیل روایت امام علیه السلام در مقام اعطاء یک ضابطه کلیه فرمودن فاما من کان من الفقها ها حافظا لدینه تا آخر. خب این ضابطه به طور واضح و روشنی دلالت بر اعتبار عدالت میکنه. مخالفن علی هوا سائنن لنفسه، اینا خیلی واضح دلالت بر اعتبار عدالت میکنه. لذا ما نمیتونیم اعتبار عدالت رو نفی بکنیم. این اشکال دوم رو مرحوم آقای فاضل فرمودن و به نظر ما هم حرف قابل قبولی است. شاهد بر این مسئله هم این است که در ذیلش به لسان تعلیل آمده لأن الفسقته تو روایته یتحملون عنا فیحرفون به اثرهی لجهلهم و یدعون الاشیاء علی غیر وجهها لقلت معرفتهم و آخرون یتعمدون الکذب علینا. در مقام تعلیل که چرا باید از این گروه تقلیل کرد، فرموده برای اینکه فساق و فسقه میان از ما یه چیزی رو یاد میگیرن، بعد میرن تحریف میکنن به تمامه و اشیاء را بر غیر مواضع و جای خودش قرار میدن چون معرفت ندارن. و یه عدهشون هم مسئله این است که اصلا تعمد بر کذب دارن، به خاطر قلت معرفت نیست، به خاطر تعمد بر کذب. لذا عرض حضور شما به نظر میرسد که این اشکال دلالی، یعنی اشکال اول، اون اشکال اولی که ایشون کردن به این دو بیانی که ما گفتیم مخدوشه. این اشکال دوم و اشکال سومی که در مورد دلالت روایت بود، این همونه برای فرداشون وقت گذاشته. الحمدلله رب العالمین.